ساعت در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه هم جناب آقای مهدی بختیاری، مدیر کل محترم سیاسی خبرگزاری تسنیم هستند که ما امروز در خدمتشون هستیم. آقای بختیاری، در بخش اول این گفتگو به رویکرد رسانه‌ها اشاره کردید و برخی از شیوه‌هایی که ما میتونیم در واقع مقابله بکنیم با اون رویکردی که اینها علیه انتخابات 1400 دارن. من یه سوال دیگه‌ای که می‌خوام بپرسم اینه که علاوه بر دل سرد کردن مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی، یک راهبرد دیگه رو هم رسانه‌ها به تبع حکومت‌هاشون به نظر من در پیش میرن. ما این که میگم به تبع حکومت‌ها، مثلا ما می‌بینیم که شبکه العربیه عربستان یه شبکه‌ای که کاملاً در خدمت حکومت سعودی هست، یا اینکه نقدی که از الجزیره انجام میدن اینه که الجزیره مثلا تابو شکنی کرده در خدمت همراستای با سیاست که مثلا یه شبکه مثل عربیه اتخاذ میکنه نیست. یکی از شیوه هایی که در پیش گرفتم بحث دل سرد کردن هست. به نظر من شیوه دیگه هم که در پیش گرفتم برای این انتخابات بحث دو قطبی کردن انتخابات هست. نظر شما به طور کلی در این باره چیه و اینکه برای دو قطبی کردن انتخابات چه شیوه هایی رو در پیش گرفتن، چه تاکتیک های رسانه ای استفاده میکنه؟
دو قطبی کردن هم واقعا یکی از چالش های منفی تو انتخابات ها هست. یعنی دو قطبی کردن ها شاید ما تو انتخابات های گذشتن بعضا گهگداری شاهدش بودیم که کشور رو با چه مشکلاتی روبرو میکنه. این پرهیز از دو قطبی همیشه چیزی هست که تو انتخابات ها توصیه شده و اون هم راهکارهایی داره که حالا میشه بهش اشاره کرد. ولی اینکه چرا اونها میان به سمت این دو قطبی، ببینید طبیعتا اونها خیرخواه کشور ما نیستن. یعنی سعی میکنن حالا به هر شیوهی که شده خلل ایجاد بکنن در روند کشور، حالا از طریق مشارکت پایین. اون مشارکت پایین رو هم برای این میخوان که بعدن بتونن روش مانوری بدن که آقا شما مثلا مشروعیت نظام با مشارکت پایین زیر سوال بره. ولی دو قطبی کردن کشور رو، فضای کشور رو تند میکنه و متاسفانه ما میبینیم گهگداری برخی کاندیداها و جناها هم در انتخابات ها به سمت این دو قطبی سازی حرکت میکنن. مثلا میاد توی یه انتخاباتی دو قطبی آزادی و عدم آزادی رو مثلا مطرح میکنن، یا و این برای خود کاندیداها هم خیلی خطرناکه. یعنی ممکنه که خودشون هم توی این فضاها نتونن اون برنامه که مد نظرشون هست رو اعمال بکنن، ولی در کل برای کشور ایجاد تنش میکنه. شما وقتی که جامعه دو قطبی بشه، یعنی یه بخش بزرگی از جامعه رو در مقابل یه بخش دیگه قرار بدید. این معنای دو قطبی هست دیگه. اگر مردم کاملا وارد این دو قطبی سازی نشن که خطری نداره، ولی وقتی که اونها میان این دو قطبی سازی رو پررنگ میکنن و بخشی از جامعه در مقابل بخش دیگه قرار میدن، اون وقت شما مثل یک فضای استادیومی رو شما نگاه کنیم وقتی دو تیم دارن با مسابقه میدن، اگر اون دو قطبی بینشون که حالا اونجا لازمه تا یه حدی به خاطر جذابیت های ورزش، ولی وقتی که یه حدی بالا میره ما میبینیم که بعد از بازی خسارت وارد میشه، درگیری ایجاد میشه، ممکنه حتی کار به زخمی و کشته و اینها هم بده. خب شما همینو بیارید تو سطح جامعه ببینید که چه فضایی رو میتونه ایجاد بکنه. یعنی بخش زیادی از مردم با هم دیگه درگیر بشن، حتی اگر کار به خشونت و درگیری اینها هم نکشه، ولی ما میبینیم که اثرش تا ماها و تا سالها ممکنه بین جامعه بمونه. یعنی مثلا حتی در یک خانواده دو گروه که با هم یه رویکرد سیاسی دارن ممکنه تا سالها باعث کدورت بشه، خانواده ها از هم بپاشه. این در سطح کلانترش در جامعه ایجاد خطر میکنه. مهمترین موضوعی که اونها دنبال میکنن تو بحث دو قطبی سازی ها همین هاست و این که در خلال این دو قطبی سازی هاست که ممکنه یک سری حرف هایی زده بشه که نگاه مردم رو به حاکمیت یه مقدار مکدر بکنه. ما باز هم تو انتخابات قبلی، هم انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم داشتیم که کاندیداها وقتی که اون فضای دو قطبی شکل میگیره و مجبور میشن مثلا رو در روی هم یه حرفی رو بزنن چون میخواد تو اون لحظه برنده بشه، یک حرفایی رو گفته میگن که ممکنه همون آدم توی شرایط دیگه هیچ وقت این حرفو نزنه، ولی تو اون فضای شدید دو قطبی که قرار میگیره یه حرفی رو میزنه که دیگه تا سالها ممکنه اثرش در جامعه بمونه، حالا ممکنه حرف راست باشه یا دروغ باشه یا هرچی، ولی اثرش رو در جامعه میذاره. من فکر میکنم که این هدف که مردم رو در روی هم قرار بدن، مردم رو در روی حکومت قرار بدن، اینها اهدافی هستش که از طریق همین دو قطبی سازی ها میتونن بهش دست پیدا بکنن.
من یه نکته هم اشاره بکنم تو این زمینه دو قطبی سازی. به نظرم دو قطبی سازی آقای بختیاری در این دوره نسبت به دوره های گذشته یک کمی متفاوت تر شده. در دوره های گذشته به نظرم دو قطبی سازی روی محورهای انتخاباتی شکل می گرفته، روی ایده ها و افکار نامزدها شکل می گرفته. مثلا یکی بحث آزادی زنان رو مطرح می کرد، بعد می گفت که مثلا این طیف اگر روی کار بیاد اینا فضا رو می بندن یا دیوار می کشن، مسائل این شکلی رو مطرح می کردن. این یه مثال ساده هست که در دوره های گذشته وجود داشت. این دوره به نظر من بحث دو قطبی سازی با یک روش دیگری داره پیگیری میشه. اینکه یک جریانی به حال الان قدرت رو در اختیار داره، با توجه به عملکرد 8 ساله‌ای که به حال وجود داشته احتمال شکستش بالاست، این نگاه مطرح میشه. در کنارش یک نگاه دیگه مطرح میشه مبنی بر اینکه خب پیروز انتخابات هم از قبل مشخصه چه کسی است یا چه جریانی است، اینکه نظامیان قراره بیان قدرت رو در اختیار بگیرن، مسائل این شکلی مطرح شده که هم میزان مشارکت کاهش پیدا کنه، همین که در واقع مردم به این جنبندی برسن که خب اصلا مشارکت هم بکنن نتیجه انتخابات مشخص
هست، رأیشون
نظرم اینها هم جز شیوه های جدیدتر دو قطبی هست که الان در این دوره خاص از انتخابات در پیش گرفتن. شما در بخش قبلی فرمایشاتتون به یه موضوعی اشاره کردید، بحث رسانه‌های جدید که مطرح میشن. البته شما اسم نیاوردید، من حالا اسم میارم. پس مثلا کلاب هاوس خب داره مطرح میشه. به طور کلی این که در آستانه انتخابات رسانه‌های این شکلی روی کار میان و همچنین ما رسانه‌های نوین داریم می‌بینیم، رسانه شبکه‌های مجازی به هر حال نوینن، هنوز اگرچه دارن استفاده میشه مدت است ولی به هر حال جزء رسانه‌های نوین هستن، کارکرد این نوع شبکه‌ها رو شما تو انتخابات به خصوص انتخابات 1400 چگونه می‌بینید؟
بله، حالا منم چون اسم نیاوردم گفتم شاید معذوری از طرف برنامه باشه، ولی خب حالا که اسم میشه خیلی راحت‌تر میشه صحبت کرد. ببینید الان شما کلاب هاوس اومده،
راحت تر صحبت کنیدم بهتر بله.
مخاطب ما آره الان کلاب هاوس اومده، مثلا ما تو انتخابات 88 اگر اشتباه نکنم بله، مثلا توییتر و اینا هم بود و بالاخره ببینید تو یه بزنگاهای رسانه ها میتونن خیلی خودشون رو بالا بکشن. مثلا همین کلاب هاوس اگر مثلا یک سال قبل تو کشور مطرح میشد شاید تأثیری که الان داشت پیدا نمیکرد. الان میبینیم که به شدت ما حتی یه گزارش نوشتیم تو خبرگزاری با این که با این موضوع که این برنامه این اپلیکیشن جدید کلاب هاوس میتونه پدیده انتخابات 1400 باشه یا نه، یعنی ما در این حد بهش پرداختیم با توجه به این که الان میبینیم که هر جا میریم مردم دارن یه راجع بهش صحبت میکنن یا تلفن دستشون رو توی این روم ها دارن میچرخن و صحبت میکنن با آدم های مختلف دیگه، اون مرزها هم برداشته میشه. یعنی یه وقت مثلا حتی یه خبرنگار به یک وزیر میخواست دست پیدا بکنه، دسترسی پیدا بکنه شاید سخت بود، ولی الان میبینیم که یه آدم عادی میتونه وارد یه روم بشه با یه وزیر که اونجا داره صحبت میکنه مستقیم با هم دیگه بحث بکنن. بنابراین اینها تو این مقطعی که مخصوصا در انتخابات ها یه مقدار فضا بازتر هست، فضا سیاسی تر هست، همه دارن فعالتر میشن توی حوزه‌های مختلف، میتونه خودشون کاملا بالا بکشن. حالا اینکه واقعا پشتشون چه ایده ها و چه فکرهایی قرار داره، چه تأثیری میخوان بذارن نمیشه ردش کرد. ممکنه حتما با توجه به اینکه مثلا ما در موضوع توییتر هم داشتیم که در همون سالها چه عمل کردی داشت و چه روی کردی رو اتخاذ کرد و یا شبکه های دیگه، پشتش حتما تفکراتی هست، ولی بالاخره این از الزامات کار رسانه است دیگه، یعنی باید وارد این فضاها شد. ولی من فکر میکنم که مهمترین موضوع این برای اینکه ما بخوایم از اینها استفاده بهینه بکنیم و در راستای اون هدف رو روی کرده خودمون راشت، نه جلوگیری از اینهاست، نه بستن اینهاست، نه ما داشتیم تلگرام اومدن در یک مقطعی گفتن آقا فیلتر همه رسانه ها بلا استثناء از کانال تلگرامیشون رو تعطیل کردن، ولی دیدیم که بعد از مدت دوباره همه برگشتن، با اینکه تلگرام هم هنوز فیلتر داره ولی هنوز همه دارن طیف وسیعی ازش استفاده میکنن. بنابراین
طول هم نکشید که
خیلی هم طولانی نشد. بله تنها چی، تنها اون موضوعی که از دست رفت اون مقطعی بود که رسانه های ما از این فضا اومدن بیرون، این فضا رو کامل دو دستی در اختیار رسانه‌های مخالف قرار دادن که اونها با توده‌های مردم بتونن ارتباط برقرار کنن. من فکر می‌کنم که مهمترین راهکار اینه که ما بیایم تو رسانه خودمون جوری با مردم صحبت بکنیم و به شیوه‌ای صحبت بکنیم که نیاز اطلاعاتی مردم برطرف بشه. طبیعیه شما اگر یک نفر رو منع بکنید از یک موضوعی و از طرف شما دائم با محدودیت روبرو بشه، میره به طرف یه روی کرده دیگه. بنابراین مهمترین کار اینه که ما بیایم فضا رو باز بکنیم، ما راجع به موضوعات مختلف رسانه‌هامون صحبت، رسانه‌هامون فعال باشن، رسانه‌ها منفعل نباشن، تبدیل نشن به روابط عمومی نهادها و شرکت‌ها و سازمان‌ها. مردم بدونن که اون نیاز اطلاعاتی که دارن میتونن رسانه خودمون هم بگیرن، مردم بدونن که اون نیاز اطلاعاتیشون در رسانه های خودمون هم برطرف میشه. این مهمترین راهه. و الا ما بیایم حالا هر روز راجع به توییتر ببندیم، تلگرام ببندیم، نمیدونم اینستاگرام باش برخورد بکنیم، اینها دیگه واقعا جوابگو نخواهد بود. و من فکر میکنم همونطور که تو انتخابات 1400 من معتقدم اون گفتمان کارآمد برنده انتخابات خواهد شد، چون دیگه واقعا مردم هم اون شیوه و اون نظام تفکریشون فرق کرده، دیگه نگاه نمیکنن ببینن یه نفر چی میگه، حرف قشنگ میزنه برن سراغش. خیلی این اوف کرده، مردم نگاه میکنن که کی کارآمدتره، کی برنامه داره. در رسانه هامون هم همینطوره، ما اگر برنامه داشته باشیم، روی کرده درستی داشته باشیم، میتونیم تو فضای رسانه‌ای رقابت بکنیم و مخاطب اون رو به دست بیاریم. اگر نه کنار وایسیم و دائم میخوایم قور بزنیم و بگیم آقا این برنامه اومد ما قبولش نداریم، وارد نمیشیم، جلوش باید گرفته بشه، واقعا این چیزی جز همون تکرار اون مسیر خطای گذشته نخواهد.
بله خیلی ممنون. به یه نکته اشاره کردید، این که مردم عادی الان خیلی راحت میتونن دسترسی داشته باشن به مقامات. من یه کار پژوهشی انجام میدادم درباره نقش شبکه الجزیره قطر در تحولات مربوط به جهان عرب در سال 2011. یه شیوه‌ای که الجزیره در پیش گرفته بود این بود که شهروند خبرنگار استفاده، یعنی که شهروندان عادی به عنوان خبرنگار از اونها استفاده کرد، هزینه نداشت، همین که تونست به حال اون وظیفه اطلاع رسانی خودش رو انجام بده. این شیوه به نظر من الان دیگه با این رسانه‌های نوین واقعا داره پیاده میشه، داره اتفاق میفته. فکر میکنم در انتخابات ما هم این شکلی خواهد بود. یعنی تو همین اخیراً هم ما دیدیم که آقای دکتر ظریف در فضای کلاب هاوس تونست که صحبت بکنه، یا دیگران رو ما دیدیم که تونستن تو این فضا.
متاسفانه رسانه‌های رسمی ما از این غافلن و همیشه عقب میمونن.
همین رو می‌خواستم الان اشاره کنم که با توجه به اینکه رسانه‌های رسمی ما الان از این موضوع غافلن و هنوز نمی‌دونن باید استفاده بکنن یا نکنن، این یک دغدغه هست برای اینها. الان سوال من اینه که آیا این رسانه‌های جدیدی که الان دارن شک می‌گیرن یا شک گرفتن به همراه رسانه‌های مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل واتساپ و انواع و اقسام این رسانه‌هایی که الان وجود داره، آیا میتونن تو انتخابات 1400 به نظر شما جریان سازی بکنن یا نه؟
منظور رسانه رسمی هست؟
نه این رسانه‌هایی که عرض کردم، رسانه‌های نوین، شبکه‌های مجازی، همونایی که وجود داشته، همینایی که الان جدید داره شکل گرفته،
قطعاً میتونن. یعنی ما حالا خیلی مصداقی نمیگیم مثلا فلان برنامه یا فلان اپلیکیشن میتونه، نه، من کل اون فضای مجازی و کل اون شبکه‌های اجتماعی رو که میگیم، بله میتونه. میدونی چرا؟ چون یه وقتی مثلا میگن که یک رسانه غیر رسمی یا یک شخص یه موضوعی رو مطرح میکرد، همونطوری که اشاره کرد، مثلا میگفتن رسانه، یادمونه دیگه، هنوز هم هست، میگن آقا شما خبرنگار افتخاری مثلا فلان شبکه باشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما تو شهر خودتون نشستید، یه اتفاقی میفته، یه عکسی، فیلمی میگیرید، میفرستید و اون شبکه کار میکنه. خیلی ممکن این کارو نکنم، میگن نه آقا ما مثلا در شأنمون نیست که مثلا یه آدم بیرون یه فیلم، ما خبرنگارمون باید تولید بکنه. اما همین رسانه‌ای هم که این حرف رو میزنن در ناخودآگاهش تحت تاثیر اون شهروند خبرنگاره هست. چون بله من یه فیلمی رو میگیرم و برای یه خبرگزاری رسمی میفرستم، اون خبرگزاری استفاده نمیکنه، ولی وقتی من اون تو فضای مجازی میذارم و بولد میشه و بهش پرداخته میشه، همون شبکه مجبوره حتی اگر اشاره هم نکنه به اینکه منبع این خبر یا این فیلم یا این عکس کجاست، خودش دنبال این را بیفته بره تولید محتوا بکنه و اینها. یعنی من میخوام بگم که حتی اگر رسانه های ما رو این مسئله به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار نده، ولی قطعا یک مسیر رو باز میکنه که ما مجبور میشیم وارد بازی اونها بشیم. شما نگاه کنید، مثلا میبینید که اگر یک موضوعی رو یک رسانه غیر رسمی بیاد مطرح بکنه، مثلا به صورت مصداقی اگر بخوایم بگیم، مثلا همین قرارداد ایران و چین، خب شما می‌بینید که تو رسانه‌های غیر رسمی تو فضای مجازی چقدر راجع بهش صحبت شده که کشور رو دارن می‌فروشن، نمی‌دونم جزایر ما رو دادن دارن میده میره، بنادر رو دارن میدن میره، کشور رو دارن می‌فروشن. این که طرف رسانه رسمی گفته نمیشد، ولی انقدر اون فضای مجازی میدونه بولد میکنن که حتی رسانه رسمی مجبور میشن وارد اون بازی بشن و توضیح بدن، بنابراین دارن اثر میذارن.
کنار این هست، انقدر اینو بولد میکنن در تبدیل به یه باور میشه،
باور میشه، یعنی باور به خاطر چی شکل میگیره؟ به خاطر اینکه ما، یعنی رسانه های رسمی ما در مقابلش سکوت میکنن. یعنی اگر یک مسئله به وجود میاد، به قول شما تازه میخواد اون رسانه بشینه ببینه که آقا من اصلا میتونم وارد این موضوع بشم یا نه. همین که داره فکر میکنه، اونور داره کار خودشو میکنه. یعنی آدمای عادی مو بسیار برای اون پیش اومده که یک خبری که ما میدونیم 100% دروغه تو فضای مجازی پخش میشه بلافاصله، یعنی واقعا کمتر از بگم 5 دقیقه 2-3 دقیقه بعد آدمایی که ما میشناسیم، آدمای عادی هستن، تو فامیل دوست آشنا، برای ما فوروارد میکنن میگن آقا این خبر درسته یا نه. یعنی اون آدم عادیه اون خبره رو گرفته، حالا ما بخوایم تو رسانه‌مون بشینیم فکر کنیم که آقا ما واردیم بشیم یا نشیم، اون داره کار خودشو میکنه. و این سرعت عمل رو ما باید بالا ببریم، باید بلا فاصله بتونیم وارد بشیم، انعطاف داشته باشه رسانه، بتونه وارد فضای، مثلا ما خبرگزاری ها هنوز همگی وارد فضای تصویری نشدن، ولی الان دیگه واقعا فضای تصویری خیلی مهمه. ما تو خبرگزاری خودمون مثلا بنا رو گذاشیم برای این موضوع، میگیم دیگه الان مردم کسی تکست نمیخونه، همه میان دنبال تصویرن. ولی اگر شما بخواید فکر کنید که آقا من الان به عنوان خبرگزاری میتونم وارد فضای تصویری بشم نشم فلان، دیگه شمایی که داری فرصت رو از دست میدید. یعنی ما باید رسانه‌ها اینقدر انعطاف پذیر باشن و اون حرفی که مردم دارن راجع بهش صحبت میکنن رو بیان بدون ترس بگن. وقتی آقای ظریف میاد تو کلاب ها صحبت میکنه، یا یه وزیر دیگه میاد صحبت میکنه، یا یه کاندیدای دیگه میاد صحبت میکنه، این ماییم که داریم فرصت رو از دست میدیم. و ممکن هم هست که مثلا همین آقای ظریف یا آقای دیگه بیا تو فضای رسمی یه شکل دیگه صحبت بکنه، ولی میبینیم اون چیزی که بولد میشه به مردم بهش پرت بزن، اون صحبت‌های غیر رسمی است که فضاهای غیر رسمی داره صورت میگیره. یعنی ما رسانه‌هامون نباید از این فضاها غافل بشن و بلافاصله انقدر انعطاف‌پذیر باشن وارد این فضاها بشن، نقش آفرینی میکنن. هر جا که ما حضور پیدا نکنیم و خلا ایجاد بشه، بلافاصله طرف مقابل میاد همون جا رو میگیره.
دقیقاً همینه. در واقع کاری که میکنن اینه که یک دروغ رو تبدیل به واقعیت میکنن. ایم. برای بخشی از افکار عمومی ما. هم بحث توافق ایران و چین رو که مطرح کردید، من حالا تو یک جمعی دیدم که به حال نشسته بودن برخی از دوستان، دیدم که میگن آره مملکت رو فروختن اینا. من فقط یک سوال پرسیدم که چطور ممکنه ما 8 سال جنگ کردیم برای که یک وجب از خاک مملکت رو نفروشیم، بعد الان میایم خیلی راحت.
بعد جالب همون آدمی هم که داره این حرف رو میزنه، شما فقط ازش بپرسید که آقا شما راجع به این قرارداد یا این سند یا این راه برد هر چی که اسمشو بذاریم یک خط توضیح بده،
اطلاعی نه.
نمیدونن، اکثرا نمیدونن. من حتی یه برنامه دیدم ساخته بودم، مثلا طرف میگفتش که آقا شما راجع به دشمنی های چین با ایران، کارشکنی هایی که برای ایران کرده چی میدونید؟ میگفت انقدر زیاده که نمیدونم کدوم بگم. بعد نمیدونست. ولی این کارو کی داره میکنه؟ این کارو همون رسانه مخالف داره میکنه. انقدر اینو بولد میکنه که اصلا مخاطب دیگه نمیره فکر کنه که آقا مثلا ما آیا به لحاظ تاریخی مثلا با کشوری مثل چین مراوده ای داشتیم که اونها مثلا روابطی که ما مثلا با انگلیس یا آمریکا یا روسیه یا فرانسه مثلا داشتیم، آیا با چین هم داشتیم یا نه؟ نمیدونن. چرا؟ چون این خلل رو ما ایجاد کردیم. خلق ایجاد شده اون رسانه مخالف قشنگ اومده حرف خودشو زده و مخاطبم چون چیزی غیر از اون ندیده همونو به فاصله
سازی انجام میده. خیلی ممنون آقای بختیاری. من یه سوال دیگه بپرسم بعد دیگه انشالله بعدش دیگه مزاحمتون سعی میکنم
سلامت باشین
از این خدمتتون عرض کنم که علاوه بر این بحثایی که ما درباره رسانه‌های مخالف انجام دادیم، طبیعتاً رسانه‌های موافق یا رسانه‌های داخلی ما یک وظیفه دارن. به نظر من یکی از مهمترین وظایفی که رسانه‌ها دارن اینه که بسیج اجتماعی ایجاد بکنن، چون یک نقش خیلی مهمیه برای اینکه رسانه‌ها بتونن میزان مشارکت رو ببرن بالا. حالا سوال من اینه که رسانه‌های ما چگونه میتونن این بسیج اجتماعی رو در آستانه انتخابی، چیزی واقعا نمونده، دو ماه دیگه مونده، به باور من تحلیلگر حوزه روابط بین‌الملل، حوزه مسائل سیاسی انتخابات مهمیه به خاطر شرایطی که واقعا الان تو کشور ما وجود داره، شرایطی که به هر حال مخالفان ما دارن هم در منطقه هم در خارج از منطقه. واقعا برخی از مخالفان ما شرط مناسبی ندارن و از طرفی هم سعی میکنن که یک انتخاباتی رقم بخوره که بتونن این در واقع فشاری که وجود داشته، این ناامیدی که به هر حال باور کنیم که در درون جامعه ما به وجود اومده، اون رو تقویت بکنن. رسانه های ما چگونه میتونن اون بسیج اجتماعی رو شک بدن، گسترش بدن که هم میزان مشارکت افزایش پیدا کنه، هم مردم انتخاب درستی تو انتخابات 1400 داشته.
بله، حالا در اهمیت این انتخابات که حالا علاوه بر این که به قول معروف ما تو چه مقطعی قرار داریم، بالاخره انتخابات های ریاست جمهوری همیشه مهم هست دیگه. شما میخواید یک کسی رو سر کار بیارید که این قرار 4 سال که در نگاه بلند مدت 8 سال مهمترین امورات اجرایی کشور رو در دست بگیره و اون رو اجرا بکنه. پس مهمه، یعنی انتخابات ریاست جمهوری خیلی مهمه و جذاب هست برای مردم. ولی من فکر می‌کنم که اون نقشی که رسانه‌ها میتونن داشته باشن این هستش که یک، بیان فضا رو اونقدر باز بکنن که تمام این گفتمان‌ها، تمام این حرف‌هایی که کاندیداها و گروه‌های مختلف دارن برای انتخابات رو به گوش مردم برسونن، یعنی مردم اشباع بشن از این که ببینن هر جنایی یا هر کسی که وارد عرصه انتخابات میشه این حرف برای گفتن چی داره، یعنی اطلاع رسانی مردم رو زیاد بکنن، مردم بدونن که آقا اگر مثلا با آقای ایکس میخوان رای بدن این آقای ایکس گفتمانش چیه، رویکردش چیه یا دیگران. بنابراین ما اطلاع رسانی رو بالا ببرن و دیگه از این تنگ نظری های سیاسی و جناحی و اینها هم عبور بکنه. یعنی دیگه یه رسانه نمیتونه بگه آقا من مثلا با آقای ایکس و ایگرگ و زد مصاحبه میگیرم ولی با این 4-5 نفر من مصاحبه نمیگیرم، چون اینا توی مثلا اون دستبندی که من بهشون اعتقاد دارم یا نزدیک هستم به لحاظ سیاسی روی کردید تو اون دستبندی نیستن. بنابراین هم اون رسانه داره فرصت رو از دست میده و هم اون نقشی که میتونه در برای مشارکت مردم ایفا بکنه رو ازش عدول میکنه. چرا؟ نه الان شما مثلا هر رسانه، الان مثلا کلاب هاوس یا اینا مزیتش اینه که شما هر کس میتونه درش بیاد صحبت بکنه، ولی مثلا ممکنه مردم ها میگن آقا صدا و سیما ما مثلا ممکنه که همه طیفیو نیاره، یا مثلا فلان خبرگزاری یا فلان روزنامه فقط افراد نزدیک به خودش رو میاره. ولی نه، تو فضای مجازی اصلا مهمترین روی کرد، کار کرده فضای مجازی اینه که همه میتونن درش بیان صحبت بکنن. این که جذاب میکنه مثلا یک روم در کلاب هاوسو اینه که آقای ظریف وقتی داره صحبت میکنه مخالفینش هم همونجا دارن باهاش صحبت میکنن، یعنی این فضا. بنابراین باید هیته کارشون یه مقدار بازتر بکنن، آزادی عمل خودشون رو بیشتر بکنن، این تنگ نظری ها رو کنار بذارن و حرفه‌ای عمل بکنن، بتونن پیام خودشون رو به گوش مخاطب برسونن. اگر رسما اصلا دائم میشینیم راجع به این فکر میکنیم تو خبرگزاری که آقا ما چجوری پیاممون رو به مخاطب برسونیم. ما یه زمانی گفتیم آقا بهترین گزارش رو می‌نویسیم منتشر میکنیم میره، خب مخاطبم میدید، ولی الان یه کسی سخت میاد به خبرگزاری مراجعه بکنه، باید بره در فضای مجازی، باید این رسوندن پیام به مخاطبشون رو یه مقدار راجبش کار بکنن و درش ورود بکنن و بهش بپردازن.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای بختیاری، استفاده کردید،
سلامت باشین،
مطالب مفیدی رو مطرح کردید، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما، از همه شما شنوندگان عزیز که به این برنامه راهبرد 13 هم توجه کردید، خیلی ممنونم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خداوند بزرگ و منان می سپارم و امیدوارم که همه شما سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
شنیدید برنامه راهبرد 13 بود با موضوع راهبرد رسانه‌های مخالف در رابطه با انتخابات 1400. اینجا رادیو گفتگو. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیرید.